أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زیارت کنیم رسول گرامی خدا را با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا على أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله ای که عرض میخوام بکنم تکرار چیزی است که اوائل ماه مبارک رمضان عرض کردم، منتها شاید قصوری در بیان من بوده. برای تعدادی از خانم ها سؤال جدی پدید آمده نسبت به کفاره روزه هایی که ازشون قضا شده و تا ماه رمضان بعد نگرفتن. من یک بار مسئله رو در ارتباط فقط با خانم ها عرض کنم، بحث پیر مردان و پیر زنانی که روزه برشون سخته یا کسانی که بسیار عطش می کنند رو دیگه داخل این مسئله نمی کنم. خانم ها ممکنه به خاطر بیماری یا به خاطر عذرهایی که به شکل ماهیانه پیدا می کنند یا به خاطر زایمان روزه خودشون افطار کنند. اگر به خاطر یکی از این موارد باشند و قضای این روزه رو تا ماه رمضان بعد نگیرند، یک مدت تعام کفاره بدن کافیه. یک مده تعام کفاره بدن کافیه برای بیماری، برای عذر ماهیانه و برای زایمان. اگر افطار بکنن و تا ماه رمضان بعد نگیرند، اینها فقط یک کفاره بدن کافیه. اما اگر خانمی حامل است و نزدیک وضع حملش هم هست، مثلا اومده تو ماه نهم، اگر این چنین باشه خوب دقت کنن خانم ها، اگر خانم نزدیک زایمانشه، در صورتی که روزه بگیره برای خودش ضرر داره نه برای بچهش، برای خودش ضرر داره. این خانم اگر قضاشو تا ماه رمضان بعد نگیره باز یه کفاره بیشتر لازم نیست بده. اما اگه این خانم روزه بگیره، خوف داره که این جنین آسیب ببینه، این جنین واسه ضرر داشته باشه، در چنین فرضی افطار میکنه و لازم افطار بکنه. و اگر قضاشو تا ماه رمضان بعد هم نگیره، یه مده تعام دومی هم میده. دو تا مده تعام واسه خانومی که حامل است یک، و نزدیک زایمانش هم هست دو، سوم روزه برای جنینش ضرر داره نه برای خودش. این خانم افطار میکنه، این افطارش خودش یه مده طعام داره، اگر غذایش رو تا ما رمضان بعد هم نگیره، این تأخیر در غذا هم یک کفاره دیگر داره. این مورد اولی که خانم‌ها باید دو تا کفاره بده. مورد دوم اون خانمی است که بچه شیر میده. خانمی که بچه شیر میده اگر روزه بگیره نه برای خودش نه برای بچه ضرر نداشته باشه که باید روزهشو بگیره و مجاز به افطار نیست. اگر این خانم بچهشو شیر میده، کسی هم نیست که کمکش بکنه در شیر دادن، سابق بودن دایه ها، الان دیگه خود این زن ها خودشون و انزه بچهشون هم شیر ندارن، چطوری یکی دیگر هم میخواد شیر بدن. اگر کسی نیست که این بچه رو شیر بده و این خانم روزه بگیره، شیرش کم میشه و بچه ضرر میکنه. اگر این چنین باشه، این خانم روزش رو افطار میکنه، خود این افطار یه مده طعام داره، و اگر غذاشو تا ماه رمضان بعد نگیره اونم یک کفاره دیگه داره. این مورد دومه کفاره است که خانم‌ها باید دو تا مده طعام بدن. پس یکی زن حامله‌ای که نزدیک زایمانشه و روزه هم برای نه خودش بچهش ضرر داره، این یک. دوم خانمی که شیر میده و اگر روزه بگیره بچهش ضرر میکنه نه باز خودش. بعضی خانوما هستن که میگن از ما مسئله میپرسن، میگن آقا ما روزه که میگیریم بچه از ما شیرشو میخوره، منتها ما پدرمون در میاد، ما آسیب میبینیم، مادر آسیب میبینه. اگر اینجور باشه این خانم افطار میکنه ولی خود این افطار مده طعام بله نداره. اما اگر خودش ضرر نمیکنه بچه ضرر میکنه، در این صورت این خانم افطار میکنه، این افطار یه مده طعام داره، اگه غذاشو تا ما رمضان بعدم نگرفت یه مده طعام دیگه هم باید بده. این دو جاست فقط، شیردهی و بحث حاملگی نزدیک زایمان. امیدوارم دیگه با این شرحی که دادم همه شبه ها برطرف شده باشه. در این حال اگر کسی سوالی از خانم ها داره یا از آقایون سوالی دارن راجع به خانواده هاشون، بعدا انشالله بپرسن، در خدمتشون خواهم بود انشالله. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما ذریه و وابستگان ما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. وجیع یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسان و انا له الذکرا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. جهنم آورده شد، از آینده قطعی آیات قرآن بسیاری از اوقات به فعل ماضی تعبیر میکنند. جهنم آورده شد، یومئذ یتذکر الانسان، در اون روز انسان متذکر می شود. و انا له الذکرا، این دیگه چگونه تذکر است؟ یعنی بیفایده است این تذکر. تذکر قبل از قیامت مفیده، هر جا از عمر شخص به واقع و به حقیقت متذکر بشه و عقیده و عمل خودش رو شروع کنه اصلاح کردن و پیگیری کردن، خدای متعال این عنایت رو داره که باقی مونده عمر رو سبب مغفرت و آمرزش سابقه میکنه. فتدارک فی ما بقی من عمرک فان بقیت العمر لا ثمن لها. آنچه از عمر تو باقی مونده سعی کن جبران کنی گذشته رو، اگرچه کوتاه باشه این عمر کوتاه قابل قیمت گذاری نیست. تذکر تو دنیا مفیده. روایات فراوانی داریم که حضرت آدم ابوالبشر به خدای متعال عرض کرد که خدایا تو شیطان رو بر فرزندان من مسلط کردی که شبیه خونی که در رگهای اونها در حرکت هست، شیطان تو همه اعضا و جوارح و همه جای وجودی بچه ها و ذریه من ورود میکنه. چشمشون، گوششون، زبانشون، دستشون، پاشون، شکمشون، فکرشون، همه جهات گناه داره دیگه. چیزی نیست که از اعضا و جوارح بدن براش گناه فرض نشه. خدای توی همچین تسلطی برای ابلیس قرار داده. این بچه های من بی سلاح باقی میمونند در برابر او. پاسخ آمد که من برای بچه های تو این گونه قرار دادم که اگر اونها تصمیم به حسنه بگیرند و کار نیک بخوان بکنن، خود این تصمیم رو من برایشون یک حسنه منظور میکنم، و اگر اونها تصمیم به گناه بگیرند تا وقتی انجام ندادن من چیزی برایشون نمی نویسم. عرض کرد یا رب زدنی، خدای اضافه کن بر من. جواب آمد که برای فرزندان تو این گونه قرار دادم که اگر من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. اگر حسنه ای انجام بدن ده برابر برای اونها اجر می نویسم، اگر سیئه ای انجام بدن فقط یک کیفر بیشتر نداره. شایدم این دو فقره جا به جاست تو روایت، من الان اطمینان ندارم با این که تازه دیدم، ولی الان تو ذهنم نیست که کدوم فقره اوله، ولی هست این دوتا. بعد به خدا عرض کرد حضرت آدم یا رب زدنی، بازم بیشتر ارفاق کن، بازم یه کمک بیشتری برای فرزندان من قرار بده. پاسخ آمد که من مهلت توبه را برای اونها تا قبل از اینکه نفس به گلوشون برسه قرار داد. به اینجا که رسید جد ما حضرت آدم سلام الله علیه عرض کرد یا رب حسبی، کافیه دیگه، کافیه تا همینجا، تا قبل از مرگ تذکر انجام بشه ولو برای لحظاتی باشه کفایت میکنه. البته کسی چه میداند که کی خواهد مرد و کی با مرگ مواجه میشه. وقتی ملک الموت کسی مواجه بشه دیگه زمان مرگ، زمان توبه دیگه به پایان رسیده. یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. اونجا دیگه چه فایده ای داره براش این تذکر؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. انسان اونجا تأسف میخوره، میگه ای کاش قدمت لحیاتی، من برای همین زندگی که الان در پیش دارم ای کاش من قبلا یه چیزی میفرستادم برای خودم، ای کاش دست خالی نمی آمدم. قدمت لحیاتی، البته این یه معنا، یه محتمل آیه است یه معنایی که آیه احتمال داره این که لام رو در اینجا فی معنا کنند، و اون اینی که قدم تو فی حیاتی، ای کاش اون وقت که من زنده بودم یه چیزی دست و پا می کردم. هر دوش به یه نقطه می انجامه. یقول یا لیتنی قدم تو لحیاتی فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. این آیه هم به شکل فعل معلوم خوانده شده، هم قرائت فعل مجهول رو داره. قرائت مشهور که توی همین قرآن‌هایی که ما در خدمتش مشرف هستیم به صورت فعل معلومه، یعنی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ. ولی قرائت به فعل مجهولم داره، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذَّبُ عَذَابَهُ أَحَدْ وَلَا يُوثَقُ وَثَاقَهُ أَحَدْ. من به قرائت اول ترجمه میکنم. دو احتمال داریم که آیه معناش یکی از این دو احتمالی است که عرض میکنم. توی تفاسیر، توی ترجمه هم این دوتا ترجمه رو دارن. تا بعد برسم به اون فعل مجهول، فیومئذ لا یعذب عذابه احد، ترجمه اولش این است که امروز خدا عذابی میکند که این عذاب رو هیچ کسی نمی کند. کنایه از این که عذابی که خدای متعال دارد، این عذاب فوق همه عذاب هاست. ولا یوثق و وثاقه احد، یوثق اون لا یوثق یعنی خدا در بند نمی کشد. در بند کشیدن خدا در اون روز مانند و شبیه ندارد. نه عذاب خدا شبیه داره، مشابه داره، نه در بند کشیدن خدا. این یک احتمال در آیه که خیلی از ترجمه ها، شاید همین ترجمه مرحوم الهی قمشه‌ای هم همین جوری باشه تو این قرآن ها. یه معنای دیگری هم احتمال می رود که لا یعذب عذابه احد رو برای اهل فضل در مجلس عذاب رو مفعول مطلق نگیرند، بلکه عذاب رو مفعول به بگیرند. به این صورت که عذابی که خدا خود میکنه فقط خودش متولیش هست، واسطه نمیخوره. خود خدا لا یتولا عذاب الله احد من خلقه، هیچ کسی غیر از خود خدا متولی عذاب نیست و هیچ کسی غیر از خدا بنده ای رو که میخواد در بند بکشد در بند نمیکشه. اینا فعل معلومشه. فعل مجهولش چجوریه که بعضی از روایات تأیید میکنه که آیه رو باید به صورت مجهول خون، فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، که اشاره دارد در روایات که این دوتا آیه بلکه آیه قبل که نه در مورد دومین فردیست که مقام امیرالمؤمنین علیه السلام رو قصب کرد، که امام علیه السلام در روایتی فرمود که عذاب او مانند و شبیه در کل خلائق نداره. لا یعذب عذابه احد، و هیچ کسی مانند او در بند کشیده نمی شود. خب اینجا یه سوالی رو طرح من بکنم و او اینه که گاهی هم گفته میشه که این آیات این چنینی که در قرآن هست خدا رو از حالت دوست داشتنی بودن خارج میکنه. خدایی که دوست داشتنی، اون خدای مهربانه، اون خدایی که مراعات میکنه، هم خدای آدم های با تقواست، هم خدای گناهکارانه. اینجوری که شما دارید میگید خدا فقط خدای آدم های با تقواست و این خدا دوست داشتنی هم نیست. این اعتراض رو زمان ما خیلی میکنن. البته این اعتراض مال این زمان نیست، از سابق ایام این اعتراض بوده است، مال الان نیست. جواب چیه؟ جواب اینه که اولا ما ایم و این آیات قرآن. اگه ما قرآن رو قبول داریم، جواب اول میخوام عرض کنم، اگر ما قرآن رو قبول داریم، روایات رو قبول داریم، اینایی که گفتیم آیه قرآنه، اینایی که عرض کردیم در مجموع روایات معتبری داره. بله، ما بیایم برای خودمون یه خدایی بسازیم، بگیم خدای عرفا این گونه است که فقط ازش مهربانی صادر میشه، بعد بگیم یه خدایی هم اینور هست، رومون نشه بگیم که خدای قرآن و خدای انبیا و ائمه، بگیم خدای فقها. ولی بعضی وقتا اعتراض مستقیم روشون نمیشه به خدا به قرآن بکنن و نمیخوان واکنشی در برابرشون پیدا بشه که بگن اینا با امام مخالفن، اما با فقیه و با آخوند و با اینا که مواجه بشن کار ساده تر میشه، به خصوص دیگه بعضی از بله هم لباسی ها و خود بنده فرض کنید یه جوری ما رفتار کردیم که زمینه این نوع تعابیر رو خیلی بیشتر فراهم کردیم. متاسفانه خدای فقها، خدای عرفا، خدای عرفا خیلی خدای مهربانه، چنینه چنانه، ولی خدای فقها خیلی عبوس و خلصه نچسبه. این سوال رو افراد طرح میکنن، البته ابتدا حالت سوال داره ولی کم کم از حالت سوال در میاد به شکل اعتراض و در نهایت هم نتیجه میگیره که بله اون خدای واقعی، اون خدای من هم اون خدای دوست داشتنیه، این خدایی که شما میگید دوست داشتنی نیست. جواب چیه؟ جواب اینه که اولا قرآن اینو میگه، این همه آیات قرآن تعارف که نداره. بله شما میخواد بفهمید آیات قرآن چیه، چند تایش من فقط اشاره میکنم. یه مناجاتی از امیرالمومنین علیه السلام هست تو همین مفاتیح که تحت عنوان مناجات امیرالمومنین نوشته، اسألوک الامان، خدایا من از تو امان میخواهم، برای چی؟ برای روزهای و قیامت. امیرالمومنین وصف کرده یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، خدای من برای اون روزی که نه مالی نه فرزندی هیچ چیزی فایده نمیکنه به حال کسی، مگه کسی قلب سلیم در اون روز آورده باشه، او به دردش بخوره، قلب سلیم به دردش بخوره. اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم شأن یغنی، خدایا من اون روزی که پدر از پسر، از مادر، از پدر، از فرزند، از زن، از همه فرار میکنه، هیچ کس اون روز به کسی کاری نداره، هر کسی به اندازه خودش مشغولیت داره و و این موارد رو بخونیم. این امیرالمومنین چجوری مناجات کرده به خدا، بله از خودش که در نیورده حضرت، اینجاست دیگه. و مواردی از این دست که کم نیست توی آیات و روایات. آیه قرآن در سوره مبارکه حاقه که خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. این آیه قرآن دیگه. خدا قیامت خطاب میکنه به ملائکش که بگیرید او رو، خذوه فغلوه، رو در زنجیر ببندیدش. ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، یه زنجیری بیارید که 70 ذراع داره، حدود 35 متر میشه، حدود 30 متر میشه. 70 ذراعا، یه همچین زنجیری بیارید اینو ببندید باهاش، نه فقط یه دستبند بزنن بهش، مثلا کل بدن 30 متر زنجیر چجوری میشه منو بخوام ببندم توش؟ اصلا کل این بدنش میگیره. لذا آیه قرآن داره که ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فسلکو، وقتی ببندن اصلا کل بدن انگار رفته توی این زنجیر. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این به خدا ایمان نداره. ولا یحب على طعام المسکین، برای اطعام مساکین هیچ تشویق نمیکرد دیگران رو، نه خودش میداد نه دیگران رو تشویق میکرد. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، امروز هیچ کسی دلش به حال او هم نمیسوزه. بله تو دنیا این همه دوست داشتن مردم به من، کمر من چند روز گرفت، من چی بود؟ یه چیز مختصری بود، ولی خب لطف زیاد بوده، هنوزم احوال ما رو میپرسن، دلسوزی میکنن. خب اما اونجا با همه این وضعیت، بله کسی دلش باله هیچ که نمیست. فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، غذا هست قیامت، قیامت گرسنگی داره، تشنگی داره، اینطوری نیست، آدم ها هستن، خواب نداره قیامت، ولی تشنگی و گرسنگی داره، غذا میدن به آدم ها. فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، طعام او از غسلینه، انواع طعام ها هست، غسلین و زقوم و نوشیدنی هم، نوشابه های مختلف داریم، سدید و حمیم و. خب اینا آیه قرآن دیگه، چکار کنیم؟ قرآن این آیاتشو ببریم بنزیم دور؟ بله شوخی که نمیشه کرد. اگه قرآن رو قبول داریم، اینا هست تو قرآن، من نمیگم آیات رحمت تو قرآن نیست، اونا که هست، درش بحثی نیست، اما اینا هم هست. پس نمیشه بیان بگیم خدای عرفا خدای فقها، باید ببینیم قرآن رو قبول داریم یا نه، بی تعارف قرآن رو قبول داریم یا نه. اگه قبول داریم اینا هست تو قرآن، این همه روایات ما، این همه ادعیه ما، نمیشه بگیم همشو راوی ها سنی بودن نقل کردن. این میشه این همش دروغه؟ ما پس به چی از تاریخ میتونیم اعتماد کنیم؟ به مزاج ما که حقایق وابستگی نداره، حقایق سریع خودش هست، من باید حقیقت رو که دیدم، چه بپسندم چه نپسندم، اون حقیقت رو اعتراف کنم. اما در نهایت آیا واقعا این خدا دوست داشتنی نیست؟ جواب اینه که اگر کسی با همین خدا خودش رو مواجه ببینه و با او خودش رو طرف بکنه، نه اینکه مقابله کنه، یعنی الان ببینه که در حضور و محضر همین خداییست که یه همچی چیزهایی رو هم داره، در مجموع اگرچه برای او خوف شدید پدید میاد، ولی محبت بسیار زیادم از همین خدا تو دلش میاد، و این فقط مخصوص خداست، تو مخلوقات اینطوری نیست. امیرالمومنین علیه السلام پاسخ اون سوال رو در دو جمله فرموده، فرمود اذا خفت المخلوق فررت منه، وَإِذَا خِفْتَ الْخَالِقْ فَرَرْتَ إِلَيْهِ. مخلوق اینجوریه که اگر ازش بترسی، اگر ازش ترس پیدا کنی، نفرت هم پیدا میکنی، بله؟ ازش میگریزی، هرگز دوستش نداری، دائم علاقه داری که از او فاصله بگیری. اذا خفت المخلوق فررت منه، اگر از مخلوق ترسیدی تو ازش فاصله میگیری. اما اذا خفت الخالق، اگر از خالق ترسیدی، خالق اینجوریه که خوف از او نفرت نمیاره ازش، بلکه فررت الیه، به دامن خود او پناه میبره. هم از او میترسی، هم به سوی او میگریزی. و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه، میگه خدایا من از تو به کی غیر از تو پناه بیارم، به خودش پناه. توجه کردی؟ ادعای ابو حمزه رو انشالله شبا میخونید، اواخرش این جملات از زین العابدین علیه السلام هست: اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک و خشیتا منک و ایمانم بک و تصدیقم به کتابک و شوقا الک و فرقم منک. خیلی جالبه. خدایا من از تو میخوام که این قلب منو پر کنی از خوف از خودت. خب اگه پر کنی از این خوف، از قلب من از خوف پر کنی، جا برای چیز دیگه میمونه؟ زین العابدین علیه السلام به خدا عرض میکنه که بله، از خوف پر کن و چی؟ ببخشید، از محبت پر کن، از خوفم پر کن. اللهم انی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، خدای این قلب منو پر از محبت کن، و در این حال پر کن از خشیت. محبت خدا نمیشه، اگه محبت خود خداست همیشه توش خشیت هم هست، اگه خوف از خداست محبت به خدا هم هست. اونایی که این تقابل رو قرار میدن، توجه کردین، اینا معلومیشه خدا رو نشناختن، آدرس عوضی گرفت. توجه میکنین؟ و زیادن آدمایی که اینجوریه، زیادن آدمایی که اینجوریه، فکر میکنه خدا رو شناخته. اگر میخوایم ببینم، و اگر شما میخواید ببینید که خدا رو شناختید، ملاکش چیه؟ خوف از خداست. دم از محبت خدا زدن کار ساده ایه، چند تا بیت شعر میخونم، ولی یه خورده حرفای قشنگ قشنگم میزنم، بعد شما فکر میکنید من عاشق خدام. این خیلی معونه ای نداره. اما خوف از خدا، نه، اونجا دیگه معونه و هزینه داره، درسته؟ لذا به ما گفتن معیار معرفت چیه؟ خوف از خداست. ولی خوف از خدا، فکر نکنی از خدا متنفر میشی، ها، توجه کردی؟ از خدا متنفر، بلکه بیشتر خدا رو دوست خواهی داشت، بیشتر خدا رو دوست خواهی. با اینکه یه همچین عذابهای خدا داره، ولی در این حال میبینی خدا خیلی دوست داشتنیه. اینو کی میفهمه؟ اونی که چشیده است این خوف و این محبت را. اون کسی که نچشیده، خب گفت تو یار مرا ندیده ای، معذوری. تو یار مرا ندیده ای، معذوری. اون که ندیده، و بنده خدا ندیده دی. از این که داره تقابل بین این دو قرار میده، معلوم میشه اصلا در جریان نیست، در جریان نیست. و روش پیامبر و ائمه ما علیهم الصلاه و السلام همینجوری بوده، همینجوری. شما ببینید که دعای ابو حمزه، دعای امام سید الشهدا علیه السلام، سایر ادعیه، در این که چقدر در او اظهار محبت است به خدا، به واقع سر تا پا خوف از خدا و خشیت از خداست. این دعای کمیلی که شما میخونید، بله زیاد خوندنش خیلی خوبه به شرطی که غفلت از مزامینش ایجاد نکنه. عذابهایی که امیرالمؤمنین به خدا ازش پناه میبره تو دعای کمیل چیه؟ و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض. خدایا یه عذابهایی داری که آسمونا و زمین با هم نمیتونن تحملش کن. هست توی تو اینجا. توجه کردیم. ترجمه دعای کمیل رو بخونیم. خب عرضم تمام. دیشب بزرگترین جنایت ها در عالم اتفاق افتاد. اشق الاشقیا من الاولین و الاخرین، اشق الاشقیا من الاولین و الاخرین. دست به یه جنایتی زد که بشریت رو به خاک سیاه نشوند. این امت دو پدر داشت، پیامبر خدا که از دنیا رفته بود با اون ضربه امت رو بی پدر کرد و یتیم کرد. اشق الاشقیاء من الاولین و الاخرین. او جنایت خودشو کرد، اما آقای ما تا این ضربه رو خورد اولین جمله‌ای که از زبانش خارج شد فستو و رب بلکر. نقل شده یه مقدار از اون خاک ها حضرت بر می داشت روی فرق مبارکه خودش، فرق شکافتش میگه منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرا. از خاک آفریده شدید، برمیگردید به خاک، یه بار دیگه از خاک شما مبعوث میشید. امام حسن سراسیمه آمد وارد مسجد شد، مواجه شد با پیکر خونین پدر، فرق بشکافته، سر پدر رو با دست مالی بست. همونجا امیرالمومنین علیه السلام به ایشون فرمود حسنم مردم نماز صبح نخونده، بیز تو محراب برای مردم نماز بخون. امام مجتبی علیه السلام نماز مختصری خوند، بعدم امیرالمؤمنین علیه السلام رو بلند کنن به سوی منزل ببرن. مردمی که خون به دل امیرالمؤمنین کرده بودن، کاری کردن که امیرالمؤمنین در روز روشن در مقابل مردم روی منبر خودش بر قربت خودش شروع کرد گریه کرد. دست خودش رو به محاسنش زد امیرالمؤمنین. فرمود این عمار، این مالک، عمار تو کجایی؟ مالک تو کجایی؟ من علی غریب شدم، اما لحظات آخره. امیرالمؤمنین حالا اینجا اظهار میکنه فزت و رب الکعبه. لحظات آخر فرزندش امام حسین چگونه بود؟ لحظات آخرم امام حسین خاکها رو برداشت زیر صورت خودش بگذاره. عرض به دار رزن به قضائک تسلیم الامر لا معبود سواک یا خیال.